ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، در شامگاه دوشنبه سوم تیر ماه 1398 خورشیدی برابر با 24 ماه ژوئن 2019 میلادی هستیم و شما همراهان رادیو فردا شنونده مجله شبانگاهی هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری 30 دقیقه‌ای. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی همراه میشیم با همکارم الهه روانشاد با مشروع خبرها.
شب بخیر شنونده گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با امضای یک فرمان اجرایی اعلام کرد که واشنگتن در واکنش به سرنگونی پهپاد آمریکایی به وسیله جمهوری اسلامی تحریم‌های سختی علیه آیت الله علی خامنه ای وضع می‌کند. Sanctions imposed through the executive order that I'm about to sign will deny the supreme leader and the supreme leader's office and those closely affiliated with him and the office. دونالد ترامپ گفت که دفتر رهبر جمهوری اسلامی نمی‌باید از تحریم‌ها مستثنا باشد و تاکید کرد که بر اساس این فرمان اجرایی رهبر جمهوری اسلامی، بیت رهبری و وابستگان آنها از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم می‌شوند. دونالد ترامپ تاکید کرد که آمریکا به افزایش فشار بر ایران ادامه خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا افزود که ما خیشتنداری زیادی از خود نشان دادیم، اما این بدان معنا نیست که در آینده نیز چنین خواهیم کرد. دونالد ترامپ گفت که ایالات متحده خواهان درگیری با ایران یا هیچ کشور دیگری نیست، اما تصریح کرد که ایران نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. شنوندگان گرامی رادیو فردا، در ادامه مفصل‌تر در این باره خواهید شنید. در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه خواستار حفاظت کشورهای دیگر از امنیت کشتی‌هایشان در خلیج فارس شد و از ایران خواست از ساخت تسلیحات هسته‌ای و حمایت بیشتر از تروریسم دست بردارد. دونالد ترامپ در دو پیام توییتری به تامین بخش زیادی از نفت کشورهای چون چین و ژاپن از طریق تنگه هرمز اشاره کرد و نوشت: چرا آمریکا سالها بدون هیچ پاداشی از خطوط کشتیرانی کشورهای دیگر حفاظت می‌کند؟ دونالد ترامپ از کشورهای مختلف دنیا خواست تا از کشتی‌های خودشان حفاظت کنند. او نوشت که آمریکا با برتری کامل به بزرگترین تولید کننده انرژی در سراسر جهان بدل شده است و احتیاجی ندارد در خلیج فارس باشد. توییت‌های تازه رئیس جمهوری آمریکا چند روز بعد از ساقط شدن پهپاد این کشور در نزدیکی تنگه هرمز منتشر شد. آمریکا می‌گوید در واکنش به این اقدام تحریم‌های تازه علیه ایران اعمال می‌کند که کرد. عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، از اظهارات معاون وزیر امور خارجه بریتانیا درباره قطعی دانستن مسئولیت ایران در حمله به نفتکش‌ها انتقاد کرد. اندرو موریسون، معاون وزیر امور خارجه بریتانیا، روز یکشنبه پس از دیدار با مقامات ایرانی در تهران گفته بود از نظر لندن تقریبا قطعی است که ایران مسئول حملات اخیر به نفتکش‌ها در دریای عمان بوده است. عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه در واکنش به این اظهارات اندرو موریسون را تازه کار توصیف کرد و گفت:
ما این شیوه انگلیسی ها رو به ویژه در سفر اخیرشون تایید نمی کنیم، غیر سازنده می دونیم.
همزمان با این اظهارات، جرمی هانت، وزیر امور خارجه بریتانیا، وضعیت در خلیج فارس را بسیار خطرناک توصیف کرد و گفت بریتانیا از وقوع احتمالی یک جنگ به گفته او تصادفی در خلیج فارس بسیار نگران است. و بالاخره آن که دریادار حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، ساقط کردن پهپاد آمریکا را جوابی دندون شکن از سوی ایران توصیف کرد و گفت احتمال تکرار چنین جوابی نیز وجود دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین خانزادی روز دوشنبه بدون بیان نام کشوری گفت دشمن از توانایی‌های ایران اطلاع دارد. آمریکا می‌گوید پهپادی که ایران اخیراً آن را در نزدیکی تنگه هرمز ساقط کرد در فضای هوایی بین المللی قرار داشت. ایران اما میگوید این هواپیمای بدون سرنشین وارد حریم هواییش شده بود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. دونالد ترامپ در فرمان آیت الله خامنه ای و دفتر او را مشمول تحریم های تازه ایالات متحده کرد. Sanctions imposed through the executive order that I'm about to sign will deny the supreme leader and the supreme leader's office. سفر همزمان چند مقام ارشد دولت آمریکا به منطقه با محوریت ایران. عباس عراقچی میگوید اعتصاب همسر نازنین زاغری در جلوی سفارت ایران در لندن تأثیری بر حکم حبس او ندارد. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با امضای یک فرمان اجرایی در کاخ سفید اعلام کرد که واشنگتن در واکنش به سرنگونی پهپاد آمریکایی به وسیله جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های سختی علیه آیت الله علی خامنه‌ای وضع می‌کند. بر اساس این فرمان اجرایی رهبر جمهوری اسلامی، بیت رهبری و وابستگان آنها از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم می‌شوند. نخست گزارش همکارم فرهنگ قویمی رو در همین باره بشنویم و بعد هم با دو کارشناس سیاسی و اقتصادی این موضوع رو در میان خواهیم گذاشت.
دولت آمریکا در واکنش به سرنگونی پهپاد این کشور بر فراز تنگی هرمز در هفته گذشته تحریم‌های ایران را در روز دوشنبه تشدید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با امضای یک فرمان اجرایی اعلام کرد که واشنگتن تحریم‌های سختی علیه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی وضع می‌کند. وی تصریح کرد که این تحریم در واکنش به سرنگونی پهپاد آمریکایی از سوی جمهوری اسلامی وضع شده است. آقای ترامپ گفته که دفتر رهبر جمهوری اسلامی نباید از تحریم‌ها مستثنا شود. رئیس جمهوری آمریکا افزود که بر اساس این فرمان اجرایی رهبر جمهوری اسلامی، بیت رهبری و وابستگان آنها از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم می‌شوند. وی تأکید کرد که آمریکا به افزایش فشار بر ایران ادامه خواهد داد. آقای ترامپ گفت که ما خویشتنداری زیادی از خود نشان داده‌ایم، ولی این بدان معنا نیست که در آینده نیز چنین خواهیم کرد. رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد که ایالات متحده خواهان درگیری با ایران یا هیچ کشور دیگری نیست، ولی ایران نمیتواند به گفته او به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. وی در ادامه سخنانش گفت که خواهان مذاکره با ایران برای دستیابی به یک توافق تازه است، ولی تهران این درخواست را رد کرده است مگر اینکه واشنگتن تحریم‌ها را لغو کند. لحظاتی پس از امضای این فرمان اجرایی، استیو منوچین وزیر امور خزانه‌داری آمریکا به خبرنگاران گفت که ایالات متحده تا آخر هفته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را نیز در فهرست تحریم‌ها قرار خواهد داد. آقای منوچین گفت که آمریکا میلیاردها دلار دیگر از دارایی‌های ایران را ضبط خواهد کرد. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین از قرار گرفتن نام علیرضا تنگسری فرمانده نیروی دریایی سپاه، امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوایی سپاه و محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌های جدید خبر داد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز 30 خرداد اعلام کرد که یک پهپاد آمریکایی را در قلمرو هوایی ایران سرنگون کرده است. ایالات متحده در مقابل میگوید که این پهپاد در محدوده هوایی بین‌المللی پرواز می‌کرده و ایران بدون دلیل به آن شلیک کرده است. از آن روز دو طرف وارد جنگ لفظی شدیدی در این زمینه شده و نقشه‌هایی در مورد اینکه پهپاد آمریکایی در کدام نقطه بوده است منتشر کردند.
گزارش همکارم فرهنگ قویمی بود. همونطور که در همین گزارش شنیدیم، ایالات متحده ای آمریکا روز دوشنبه در واکنش به سرنگونی پهپاد این کشور بر فراز تنگه هرمز طی فرمانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رو مشمول تحریم کرد. این تحریم شامل دفاتر او و نزدیکان او میشه. اول به بخشای کوتاهی از صحبت آقای ترامپ گوش کنیم و بعد این موضوع رو با یک کارشناس روابط بین الملل در میون خواهیم گذاشت.
Sanctions imposed through the executive order that I'm about to sign will deny the supreme leader and the supreme leader's office and those closely affiliated with him and the office access to key financial resources and support. The assets of Ayatollah Khomeini and his office will not be spared from the sanctions.
همونطور که شنیدید، آقای ترامپ گفت که دفتر رهبر جمهوری اسلامی و خود او هم نباید از تحریم ها مستثنا شوند. رضا تغیزاده تحلیلگر مسئول بین الملل در اسکاتلند روی خط ارتباطی ما هست. آقای تغیزاده خوش اومدید به مجله شبانگاهی. بفرمایید اول چه پیامی داشت، چه معنایی داشت اینکه خود رهبر جمهوری اسلامی الان از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفت؟
در اجرای سیاست اعمال فشارهای پلکانی آمریکا یک گام دیگه برداشته، این گام رو از یک روز قبل وعده داده بودند و جزئیات این همونطور که در خبر شما هم بود تا آخر این هفته منتشر میشه. هنوز معلوم نیست که نوع تحریم هایی که آمریکا علیه دفتر آقای خامنه ای وضع میکنه به چه صورت خواهد بود، ولی یقینا مانع از نقل و انتقالات مالی میشه. این دفتر دارای اعتبارات زیادی است. بعضی از برآوردها من جمله مطالعه رویترز حاکی از این است که بیش از 100 میلیارد دلار دارایی متعلق به اموری است که از طرف دفتر آقای خامنه ای کنترل میشه، چیزی که به عنوان کمیسیون خاص امام از اون یاد میکنن. البته باید انتظار داشت که واکنش ایران به این چیز چه خواهد بود. تا حالا ایران سیاست فشار در مقابل فشار رو در پیش گرفته، ولی باید دید آیا واقعا فشارها متناسب با فشارهایی است که به ایران وارد میشه، یعنی فشارهای اقتصادی مالی است. پاسخ منفیه، برای اینکه این ابزارها رو ایران نداره. بقیه فشارهایی که ایران وارد میکنه شکل امنیتی و نظامی داره و این فشارها دوامش باعث انزوای بیشتر ایران خواهد شد.
آقای تقی‌زاده، در بیانیه‌ای که وزارت خزانه داری آمریکا و از جمله خود استیو منوچین وزیر دارایی آمریکا اعلام کرد، علاوه بر اینکه 8 فرمانده سپاه پاسداران مشمول تحریم ها شدن، گفت که در هفته جاری هم محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم مشمول تحریم های ایالات متحده خواهد شد. این به چه معناست با توجه از منظر حقوق و روابط بین الملل، با توجه به اینکه دیپلمات های سیاسی به خصوص دیپلمات های ارشد مسئولیت سیاسی دارند، آن هم در خارج از کشور؟
این درسته، ولی اگر منابع مالی وزارت خارجه مشمول تحریم بشن و از شمول مبادلات دلاری خارج بشن، حتی تامین هزینه دفترهای نمایندگی ایران هم با مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد. ولی این تازه بخش کوچک محدودیت‌های سیاسی است که ایران در ماه‌های آینده میتونه انتظار داشته باشه. بذارید خدمت شما عرض بکنم، اگر سیاست فشار در مقابل فشار ادامه پیدا بکنه، مثلا جمهوری اسلامی اونطور که تهدید کرده در طول 10 روز آینده تعهداتش رو در مقابل توافق اتمی کاهش بده، این راهی به جز ختم شدن به خروج از توافق اتمی نخواهد داشت. معنی خروج از توافق اتمی عملا خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی است. این معاهده برای سازمان ملل اهمیتش به اندازه منشور سازمان ملل متحده، و اگر ایران در ادامه این راه به این نقطه ختم بشه کارش، یقینا کشورهای معتبر دنیا، کشورهایی که آمریکا حالا در راه هماهنگ کردن سیاست‌های اونها با خودشون هست، سفرای ایران رو خارج خواهند کرد، اخراج خواهند کرد، و سفارتخونهای ایران در بسیاری از کشورهای دنیا به خصوص کشورهای اروپایی بسته خواهد شد. بنابراین اونچه که امروز به عنوان تحریم ظریف اعلام میشه از طرف وزارت خزانه داری، در طول ماه‌های آینده و در صورت ادامه فشار در مقابل فشار میتونه به مسدود شدن نمایندگی‌های سیاسی ایران بیانجامه.
آقای تقی‌زاده، همزمان با اعلام تحریم علیه رهبر جمهوری اسلامی و دفاتر او، تحرکات دیپلماتیک آمریکا در چند روز گذشته خیلی زیاد بوده. جان بولتون مشاور امنیت ملی، مایک پومپئو وزیر خارجه و بریان هوک مسئول گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا به خاورمیانه سفر کردند. به نظر شما این حجم از تحرکات دیپلماتیک رو که از سوی دولت آمریکا انجام گرفته چطور ارزیابی میکنید؟
بخصوص در منطقه خلیج فارس این تحرکات کاملا محسوسه. این رفت و بازدیدها و مذاکرات، البته بعضیاش برنامه ریزی شده بود، من جمله رفتن آقای بولتون که از یک ماه پیش انتظارش میرفت به تل‌آویو و انجام یک کنفرانس سه جانبه با مسئولان امنیتی اسرائیل و مسئول امنیتی روسیه، که این مورد اخیر جمهوری اسلامی رو یقینا بسیار نگران خواهد کرد. چرا روسیه به انجام چنین کنفرانس بی سابقه سه جانبه در اسرائیل تن میده؟ موضوع مذاکرات موضوع سوریه خواهد بود و همینطور آینده توافق اتمی و تنشی که بین ایران و آمریکا وجود داره. ولی وقتی نگاه میکنیم به بقیه وجوه این فعالیت های دیپلماتیک، آقای پومپئو رو ما در عربستان سعودی میبینیم و در امارات، که یک پیام رو با خودش داره. پیام این است که کشورهای منطقه‌ای از ابزارهای در اختیار خودشون برای پیشبرد دیپلماسی که حالا اتخاذ شده استفاده بیشتری بکنن، سلاح تجاری برای همراه کردن اروپا و کشورهای آسیایی، و همینطور بوخته گرفتن مسئولیت بیشتری برای دفاع از موجودیت خودشون. حالا اگر جمهوری اسلامی در ادامه سیاست فشار در مقابل فشار عربستان سعودی و یا نفتکش‌های دیگری رو هدف قرار بده، بله، این لطمه‌ای به آمریکا نمیزنه. آمریکایی‌ها یقیناً برای اصلاح کردن خرابی‌ها، برای بازسازی این خرابی‌ها، پالایشگاه یا لوله نفت یا هر چی، برمیگردن به منطقه و سود بیشتری خواهند دید. و آمریکایی‌ها نیازمند، واقعاً نیازمند نفت خلیج فارس نیستند. و همینطور خریدارانی که در بقیه نقاط دنیا در نتیجه این حملات احتمالی جمهوری اسلامی میتونن لطمه ببینند. همین حالا کشتی‌های نظامی هند عازم منطقه هستند و ممکن است این راه برای ژاپنی‌ها و کره جنوبی هم باز بشه. در عمل ایران پاسخگوی فشارهای آمریکا به صورت غیر نظامی نیست و اعمال فشارهای نظامی ایران رو منزوی‌تر خواهد کرد.
بسیار ممنون از شما. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل در اسکاتلند بود. اما همین موضوع رو پی می‌گیریم با آرش آذرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی در ترکیه، که از طریق خط تلفن هم با ما هستند. آقای آذرمی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. نظرتون چه هست؟ اینکه آمریکا دفتر رهبر جمهوری اسلامی و خود او رو مشمول تحریم قرار داده، آیا این به معنای تحریم نهادهای اقتصادی و بنگاه‌های اقتصادی زیر نظر او هم هست؟
عرض سلام خدمت شما و شنوندگانتون. ببینید، در بیانیه‌ای که وزارت خزانه داری داده به صورت کلی به این موضوع اشاره شده، یعنی تحریم رهبر و دفتر رهبری، و اشاره شده به جلوگیری از دسترسی این مجموعه به منابع مالی و تحریم هر گونه افرادی که مرتبط با این در واقع نهادها، یعنی رهبر یا دفتر رهبری هستند، و حتی منتسبین اونها رو هم در واقع مد نظر قرار داده. منتها تا در واقع اطلاعات جزئی تری داده نشه، معلوم نیست که آیا نهادها رو به صورت خاص تحریم خواهد کرد آمریکا یا خیر. البته سابقه این وجود داشته. در سال 2010 خود ستاد اجرایی فرمان امام که بازوی اصلی اقتصادی بیت رهبری هست، در واقع و 37 شرکت زیر مجموعهش تحریم شدند، و این امکان وجود داره که در روزهای آینده به صورت خاص این نهادها و شرکت‌ها هم ازشون نام برده شده باشه. اما در بیانیه مطبوعاتی که فعلا اعلام شده، به نظر میاد به صورت عام و به صورت کلی این نهادها رو هم این تحریم‌ها در بر خواهد گرفت، که خب این می‌دونیم اینها بخش بزرگی از اقتصاد ایران به خصوص در صنایع استراتژیک و صنایع کلیدی رو تشکیل میدن. به طور خاص ستاد اجرایی فرمان امام بیش از 100 شرکت زیر مجموعه داره در حوزه‌های مختلفی مثل بانک، دارو، انرژی و همچنین به خصوص صنعت کلیدی مخابرات، در واقع سهامدار اصلی است در شرکت‌های بزرگ ایران.
همونطور که اشاره کردید آقای آذرمی، به صورت عام فعلا اعلام شده، با توجه به حجم و تعداد نهادها و مؤسسات اقتصادی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره میشن، در صورتی که به طور مشخص اعلام بشه که این نهادها هم و این بنگاه‌های اقتصادی هم مشمول تحریم هستن، چه تأثیری خواهد گذاشت بر روی اقتصاد فعلی ایران؟
ببینید، حجم اینها رو اگر بخوایم نگاه بکنیم و مقایسه با اقتصاد ایران بکنیم، با توجه به اینکه اینها معمولا نهادهایی هستند که گزارش‌های مالی رسمی ارائه نمیدن، باید به چند گزارش بین‌المللی و چند گمانه‌زنی نگاه بکنیم. 2013 رویترز اعلام میکنه که بیش از 95 میلیارد دلار در واقع نهادهای اقتصادی زیر مجموعه بیت رهبری ارزششون هست. سفارت آمریکا در عراق هم سال گذشته اعلام کرد که دارایی‌های دفتر رهبر بیش از 200 میلیارد دلار هست. همینطور که گفتم، صنایع کلیدی و صنایع مهمی در واقع زیر مجموعه این نهادهای اقتصادی است، از جمله اون ستاد اجرایی فرمان امام و همچنین بنیادها و آستانها، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی. تمام اینها در هر صورت رؤساشون و هیئت امناشون از طرف دفتر رهبری منتصب میشن و انتصاب میشن، و به همین دلیل اینها هم اگر در این لیست قرار بگیرن، عملا بخش مهمی از صنایع کلیدی ایران هم تحریم میشه، که این در کنار تحریم مستقیم بعضی صنایع مثل پتروشیمی، مثل صنعت خودروسازی، مثل صنعت نفت و انرژی، و همچنین شاید مهمتر از اون تحریم سیستم مالی ایران، عملا امکان هر گونه مراوده مالی رو حتی برای شرکت‌های زیرمجموعه این نهادها که گفتم بیش از 100 شرکت هستند، بسیار مشکل تر از قبل خواهد.
کوتاه بفرمایید آقای آذرمی، شماری از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی در خارج دفاتر دارن، شعبه دارن، شماریشون هم ندارن، در داخل بیشتر مشغول کار هستن. با توجه به شرایطی که الان به وجود آمده، بعضی از این دفاتر که در کشورهای نزدیک به جمهوری اسلامی هم هستن، مثل عراق، مثل ترکیه یا حتی پاکستان، چطور اینها فعالیت خودشون رو ادامه خواهند داد با تحریم‌های جدید آمریکا؟
خب به نظر میاد محدودیت‌ها بسیار برای این نهادها و دفاتری که منتسب هستن به دفتر رهبری سخت‌تر خواهد شد. در بیانیه وزارت خزانه داری به صورت خیلی دقیق و شفاف اعلام شده که هر گونه نهاد مالی که سرویس بده به این دفاتر و نهادهای منتسب به دفتر رهبری تحریم خواهد شد از سیستم مالی آمریکا. و همچنین در موضوع دوم شاید این هست که بسیاری از این شرکت‌ها که من اشاره کردم در صنایع مختلف فعال هستند، نیاز به واردات قطعات و مواد اولیه دارند که با توجه به این تحریم‌های جدید عملاً شاید حتی راه‌های غیر رسمی هم برای اونها تا حد زیادی بسته بشه برای واردات.
بسیار ممنون از شما. آرش آذرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی در ترکیه بود و ارزیابی داشت به تحریم‌های تازه ایالات متحده علیه رهبر جمهوری اسلامی و دفاتر او و نزدیکان او. به چند پیام تلفنی گوش می‌کنیم.
در دنیا حاکمان و رژیم‌های فراوانی وجود دارند که مردمشان در کمال آسایش، آرامش، امنیت و رفاه دارند زندگی می‌کنند و تنها ایرانیان دچار چنین مصیبت عظمایی مانند سید علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی هستند.
امروز در برنامه حقوق بشری رادیو فردا شنیدم که در یک نفر به خاطر توهین به رهبر معظم یک سال زندان داده. چشم آقای رهبر معظم روشن باشد. او در یک سخنرانی گفته بود که در زمان طاغوت یک نفر گفته بود لعنت به رضا شاه، به 6 ماه زندان داده بودند. حالا یه نفر توهین کرده به ایشان، 1 سال زندان دادن. این هم یک ترقی بزرگ است برای نظام ما. خداحافظ.
من فکر میکنم جمهوری اسلامی به زودی زود بر سر میز مذاکره با آمریکا حاضر خواهد شد و با زدن این پهپاد فقط خواست مردم رو فریب بده که مثلا ما از موضع قدرت داریم میریم سر میز مذاکره، بشینیم و مذاکره کنیم. و یه پیامی هم برای آقای خامنه‌ای دارم. آقای خامنه‌ای خیلی درد داره برای ما مردم، برای ملت، برای یه حاکم که متاسفانه شما حاکمشی، که زنگ بزنند و درخواست بکنن از ترامپ و کشورهای دیگه که بیاد و ایران رو بزنه و نابود کنه تا شما رو بیرون بکنه. واقعا خجالت داره. آقای خامنه‌ای اون کلاهی که سرت، ببخشید، اون کلاهی که سر ما گذاشتین، اون عمامه‌ای که داری رو سرت، اونو بذار بالاتر. خجالت بکش، خجالت بکش.
چند وقته آقای جان بولتون و آقای ترامپ میان میگن که ایرانی ها میخوان با ما مذاکره کنن، میخوان با ما سر میز بشینن. من ازشون خواستم خواهش کنم این دوتا واژه رو از همدیگه مجزا کنید. ما ایرانی ها و جمهوری اسلامی ما هم یکی نیستیم. اگه میخوایم با جمهوری اسلامی مذاکره کنیم، بگیم با جمهوری اسلامی مذاکره میکنیم، ولی ما ایرانی ها رو با جمهوری اسلامی یکی نکنید، خواهش میکنم. چون خواست ما ایرانی ها خیلی خواستمون با جمهوری اسلامی فرق داره و مسیرمون هم فرق داره.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، میگوید اعتصاب قضای همسر نازنین زاغری، زندانی ایرانی بریتانیایی در برابر سفارت ایران در لندن، تأثیری بر حکم حبس او نخواهد داشت. اعتصاب قضای ریچارد رتکلیف در اعتراض به ادامه حبس و در همراهی با اقدام مشابه همسرش در زندان انجام گرفته است. بیشتر بشنویم از همکارم فرهاد سلمانیان.
عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، طی دیدار با اندرو موریسون، معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه، در پیوند با پرونده نازنین زاغری گفت قوه قضاییه ایران هرگز تحت تأثیر شانتاژ قرار نخواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای عراقچی افزوده که متهمین به جرایم جاسوسی باید دوره محکومیت خود را بگذرانند. پس از این موضع‌گیری مقام ایرانی، ریچارد رادکلیف همسر نازنین زاغری که در برابر سفارت ایران در لندن دست به اعتصاب غذا زده، به رادیو فردا گفت به کار خود ادامه می‌دهد و همسرش روز یکشنبه با بازپرس‌های دیدار کرده است.
بدیهی است که من همچنان تا هر زمانی که نازنین در زندان در اعتصاب غذا باشد در برابر سفارت ایران به اعتصاب غذا ادامه خواهم داد. این کار را در همبستگی با نازنین انجام می دهم تا بر رنج او تاکید کنم. مهمتر از این که اعتصاب غذای من تأثیری در پرونده او خواهد داشت یا نه، این است که نازنین دیروز با بازجوهای سپاه پاسداران دیدار کرده و آنها او را به حکم دیگری تهدید کردند. فکر می کنم می خواهند او را بترسانند. نازنین بیگناه است. در این بین شأن خانواده ما را برای هدفهای سیاسی به بازی گرفتند. من هم تا زمانی که نازنین بخواهد به اعتصاب غذا ادامه می دهم.
نازنین زاغری کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز در فروردین 1395 زمانی که همراه دختر خردسالش به ایران سفر کرده بود بازداشت شد. اتهام‌های او تلاش برای براندازی حکومت ایران و جاسوسی اعلام شد که خانم زاغری و دولت بریتانیا آنها را رد کردند. ریچارد رادکلیف روز 25 خرداد ماه گفت همسرش در تماس تلفنی با خانواده گفته در اعتراض به ادامه بازداشت به گفته او ناعادلانه بار دیگر دست به اعتصاب غذا زده است. آقای رادکلیف همزمان با همسر خود با حضور در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن دست به اعتصاب غذا زد. این موضوع در رسانه‌ها بازتاب یافت و به حضور گروهی از شهروندان و نیز نمایندگان پارلمان بریتانیا در برابر سفارت ایران انجامید. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا حضور نمایندگان پارلمان بریتانیا در محل اعتصاب غذایی ریچارد رادکلیف را شو توصیف کرده و میگوید آنها هیچ اطلاعی از جزئیات پرونده ندارند. اندرو موریسون، معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه که دوم تیر ماه به تهران سفر کرد، گفته از طرف دولت خود بر موضوع آزادی فوری و بدون شرط نازنین زاغری اصرار کرده است.
گزارش همکارم فرهاد سلمانیان بود و آخرین برنامه مجله شبانگاهی برنامه ملاقات هست از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات فعال کارگری 40 ساله است که در سنندج زندگی می کند، اما حالا به حکم دادگاه انقلاب این شهر زندانی است. زانیار دباقیان کارگر شرکت نایلون سازی در شهرک صنعتی سنندج است و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری. این فعال کارگری 16 مهر ماه سال 97 توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت شد. او بیش از 2 ماه در بازداشت بود و در این مدت همسر او پرستو میرزایی هم بارها احضار و بازجویی شد. زانیار دباقیان این مدت را در بازداشتگاه اداره اطلاعات زندانی بود و در نهایت پس از حدود 70 روز بازداشت با وثیقه ای 300 میلیون تومانی آزاد شد. چندی بعد این فعال کارگری در شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به تحمل 1 سال زندان محکوم شد. اتهام او تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام عنوان شد. در حالی که زانیار دباقیان می‌گوید همه فعالیت‌هایش صنفی و در راستای احقاق حقوق کارگران بوده است. زانیار دباقیان 15 اردیبهشت ماه 98 برای گذراندن محکومیتش بازداشت و روانه زندان مرکزی سنندج شد تا 1 سال آینده را در این زندان سپری کند.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام میکنم: 2042-02-2112-2112. به این شماره میتونید تماس بگیرید و نظرات و دیدگاه های خودتون رو با ما در میان بذارید و ما اونها رو در بخش های مختلف خبری پخش خواهیم کرد. تا مجله ساعت 24 به وقت تهران از شما خداحافظی می کنم. بدرود.